بنزین مصرف کنم.
بله.
حالا ما خانوارهایی داریم که چند تا خودروی سواری دارند. ولی با این در واقع شرایط توزیع فعلی بنزین ما اصلا قادر به این نیستیم که بتونیم یک خانواری که چند تا خودروی سواری داره رو محدود بکنیم اینا یاران بنزینشون. چرا؟ چون باز در واقع یک سهمیه نامحدوده در واقع کارت جایگاه الان داریم که خب طرف میگه که من کارتم شارژ نشه از اون استفاده میکنم، ولی وقتی که در واقع کارت سوخت بر اساس خب کد ملی مشخص داره
بله.
و بر اساس خود رو در واقع تخصیص پیدا بکنه، اون شفافیت آماری که شما هم اشاره کردید میتونه حتی به اون بحث عدالتی که عدالت در توزیعی که بگیم ما هر خانواده مثلا این مقدار سهمیه مشخص بنزین میتونه داشته باشه ما برسیم، و در قدم های بعدی حتی میتونیم که در واقع بگیم خب حالا برای خانوارهایی هم که از سهمیه بنزینشون استفاده نمی کنن ما یک مبلغی رو به عنوان بازتوزیع حالا چه کالا باشه
بله.
پول میتونیم به این خانوارها بدیم. این در واقع مثالی که خدمتتون عرض کردم خیلی سادگی داره توی اجرا، و چون ما نمیخوایم که قیمت در واقع پایه 1500 هزار تومان تغییر بدیم، مردم بیشتر همراه هستن و اثرات تورمی خیلی کمی داره. این برای بحث بنزین بود.
بله. البته نکات خیلی زیادی داره آقای دکتر قدیری، اما میخوام ازش عبور بکنیم بریم سراغ گاز و برق و سایر مواردی که هست. من فقط یکی از این نکات رو بگم برای اینکه شنونده ها باشن شنبشن. ما در مورد موتورسیکلت ها این قانون رو داریم که عمر بالای 10 سال رو عملا بهشون کارت سوخت نمیدن، و
بله.
اگر خاطرتون باشه فکر میکنم در سال 93 یا 95 بسیاری از کارت سوخت های موتورسیکلت هایی با عمر بالای 10 سال باطل شد و عملا اینها دارن از کارت های سوخت جایگاه های استفاده میکنن.
این برای خودروی سواری میکنن
بالای 25 ساله بله، اگر اشتباه نکنم. اینو میخواستم من از این باب گفتم که این نکته رو حواسمون باشه که بیایم حتما کارت سوخت رو براشون تعریف بکنیم، و اگر نمیتونیم کمکشون بکنیم برای اسقاط خودرو یا موتورسیکلت حداقل کارت سوخت رو داشته باشن که اون شفافیت آماریه رو بتونیم داشته بله. باشیم. حالا اگر قرار سهمیه 1500 تومان 3000 تومان بهشون تعلق نگیره یا با رقم دیگری در واقع بتونن بنزین مصرفی خودشون رو تهیه بکنن حتما این کارت سوخت رو داشته باشن، به لحاظ آماری میتونه کمک
بله
بکنه
بله.
به سیاست گذار. من فقط خواستم به نکات ریزی اشاره بکنم که میتونه خیلی اثرگذار باشه. بریم سراغ گاز که بیشترین ناترازی رو در سبد انرژی کشورمون به خودش اختصاص داده. راهکار رو از زبان شما بشنویم و دلیلش رو.
بله. ببینید که بحث گاز ازم به حضور شما که ما تقریبا میتونیم بگیم یک سوم مصرف گاز هم مربوط به صنایع، یک سوم به نیروگاه ها و یک سوم هم بخش خانگی و تجاری هست.
بله.
توی بخش در واقع خانگی و تجاری که توی فصل سرد به خصوص سه ماهه سرد سال اونجا خیلی نبود بیشتری میکنه مصرف اینجا، ما ببینیم که علارغم اینکه پروژه های بهینه‌سازی خیلی زیادی توی کشور تعریف شدن مثل تعویض بخاری های فرسوده، در واقع دو جداره کردن پنجره ها، عایق کردن ساختمون ها و پروژه های دیگه، هیچ کدوم از این پروژه ها رو ما نمیبینیم که موفق اجرا شده باشن. همه گیر به صورت خیلی ناشی و عمدتاً زیر 5% توی کشور
بله.
اجرا شدن. چرا؟ مصرف کننده ما ببینه که خب من انگیزه با در واقع این در واقع وضعیت تعرفه های قبض گاز، من انگیزه برای بهینه‌سازی گاز ندارم. باز من بخوام یک بخاری فرسوده تعویض بکنم یا ساختمون رو عایق بکنم، باز از سرمایه این سرمایه‌گذاری برای من شاید 10 سال یا 20 سال باشه، هیچ توجیهی نداره که این کارو انجام بده
بله.
یا حتی تعویض در واقع اون موتورخانه ها، تعمیر موتورخانه ها. اینجا قوانین خیلی خوبی ذیل ماده 46 برنامه 7 پیشرفت کشور که اخیرا هم ابلاغ شده اومده، از جمله اونها موضوع بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و بحث صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری انرژی هست. اینا ظرفیت‌های قانونی خیلی خوبی رو ایجاد کرده که کمک میکنه که مصرف کننده توجیه سرمایه گذاری داشته باشه. به چه معنا؟ اگر مصرف کننده رو ما تضمین بدیم که اگر شما سرمایه گذاری انجام میدی و نسبت به الگوی مصرفی که شما داشتی در سالهای قبل مصرف کمتر گاز داشته باشی، اون مقدار گاز که کمتر مصرف کردی ما به شما اجازه میدیم که بیای به نرخی که به صنعت داری میفروشیم شما توی بورس انرژی عرضه بکنید.
بله.
یا اینکه همون صندوق که خدمتتون عرض کردم بیاد نقش ضمانت داشته باشه برای سرمایه‌گذاری که میخوام توی این حوزه سرمایه‌گذاری بکنن. ما اینجوری کم کم میتونیم بریم به سمت در واقع توجیه پیدا کردن پروژه های بهینه‌سازی توی کشور. وقتی طرف بیاد حساب کتاب بکنه میگه اگر من یک متر مکعب صرفه‌جویی گاز انجام بدم، از اون طرف این یک متر مکعب گاز رو 20 سنت که حالا خودم مثلا 10,000 تومان یا 15,000 تومان میتونم بفروشم، خب طرف ترغیب میشه که این کار انجام بده. و از اون طرف هم ما بریم به سمت این که پلکانای تعرفه‌ای که روی پلکان مصرف گاز اعمال میکنیم اونا رو هم دقیق تر بکنیم، مصرف کننده های ما ترغیب میشن که در واقع
اون انگیزه لازم رو بتونیم ایجاد بکنیم برای مدیریت مصرفشون. آقای دکتر قدیری اشاره کردین که این کار رو از طریق ابزار بازار بهینه‌سازی انرژی میتونیم انجام بدیم. یکی از چالش‌های امروز ما اینه که حدوداً فکر می‌کنم 6 سال از شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی انرژی میگذره و اون کارکرد لازم رو نتونست داشته باشه در کشور ما در بازار انرژی و ما کماکان شاهد این هستیم که نتونستیم از این ابزار به درستی استفاده بکنیم، ابزاری که قرار بود بیاد در بخش‌های مصرف با تعرفه پایین اون بحث اقتصادی بودن و مشارکت بخش خصوصی رو فعال بکنه. اگر به درستی اجرا میشد و پیاده سازی میشد توسط دولت‌ها و نهادهای مربوطه، میتونیم بگیم خودش میتونست گام مهمی رو در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل بده که این اتفاق رقم نخورد. امیدواریم در آینده شاهد توسعه این بازار و استفاده و کارکرد مطلوب این بازار برای بهینه‌سازی مصرف انرژی باشیم.
بحث بهینه‌سازی هم به تازگی شاید 2 ماه پیش توی بورس انرژی ایجاد شده. خیلی طول کشید که این ساختار ایجاد بشه. من یادم هست توی مناظرات انتخاباتی یه جایی از رئیس جمهور منتخب نظرشون رو در مورد یارانه انرژی پرسیدن، ایشون به درستی بحث ناعدالتی رو اشاره کردن و گفتن که خب ما داریم میبینیم که خانواده های مرفه مصرف الگوی مصرف بالاتری دارن.
بله.
و از یارانه بیشتری بهره‌مند میشن و این در مقابل خانوارهایی هستن که حالا به هر دلیلی مصرف الگوی مصرف کمتری دارن و یارانه کمتری هم مصرف میکنن. خب اینم در واقع یه راهبر درستی بود که ایشون اشاره کردن. یک راهکار دیگه که تو بخش خانگی میشه اجرا کرد ادامه سیاست هدفمندسازی یارانه هاست. به چه معنی؟ ما سال 89 در واقع افزایش قیمت تعرفه های گاز و برق رو داشتیم و از اون طرف منابعی که صورت نقدی بین مردم توزیع کردیم. خب اصلا این طرح چیه؟ اصلا این طرح اینه که میگه که خب من مثلا به عنوان مثال با عددهای همون موقع 40,000 تومان مصرف در واقع الان باید قبض گاز بدم، این 40,000 تومان رو دولت داره به من میده. نهایتا خب این باعث میشه اگر ادامه پیدا میکرد باعث میشه که خانوارها وقتی میدیدن که این عدد نقدی که داره باز توزیعی میشه ثابته.
بله.
نسبت به در واقع سیاست های بهینه‌سازی حساس می شود و خودشون می رفتن سمت کار بهینه‌سازی. ولی خب متاسفانه به دلایل زیادی که بالاخره هم مجلس این چراغ سبز نشوند و هم خود دولت ها دیگه تمایل نداشتن، سیاست هدفمندسازی یارانه ها تو کشور ادامه پیدا نکرد و ما دیدیم که پروژه های بهینه‌سازی از صرفه افتاد توی کشور.
بله.
این برای بخش خانگی بود.
و حالا صنایع و نیروگاه هم که شما اشاره کردید هر کدوم 1/3 از سهم مصرف گاز رو در کشورمون به خودشون اختصاص میدن، میتونیم بگیم به همین اندازه در ناترازی هم نقش دارن که سیاست‌های متفاوتی در این حوزه اجرا شد. خاطرم هست که وزیر محترم نفت گفته بودن که نزدیک به 40 میلیارد دلار پروژه در شورای اقتصاد در حوزه‌های حمل و نقل، افزایش بازدهی نیروگاهی و بهینه‌سازی مصرف در صنایع ساختمان‌ها و ریلی مصوب شده بود که حالا امیدواریم این در واقع بتونه کمک بکنه به رفع ناترازی انرژی. این ناترازی آقای دکتر قدری انقدر بزرگ شده و انقدر ابعاد مختلفی رو به خودش گرفته که شاید نیازمند یک برنامه جامع برای عبور از این ناترازی و زمان مناسب باشیم. ممنونم که با دستور کار امروز همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم. ما تا پایان هفته راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد با کارشناسان و صاحب نظران و امیدواریم که بتونیم به نتیجه و راهکار مطلوبی دست پیدا بکنیم. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
موفق باشید.
در دستور کار امروز فرصت نشد که صدای شما رو بشنویم و پیامک های شما رو بخونیم، اما حتما تا پایان هفته موضوع ما ناترازی انرژی است و سعی میکنیم در روزهای پیش رو این اقدام رو همراه خودمون در برنامه دستور کار داشته باشیم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
گاهی وقتا ماشینی رو که سالها باش خاطره داری رو میخوای به فرزندت هدیه بده، همون که مثل قهرمان گاز خورد و پا به پات اومد. خیلی مهمه که بعد این همه سال هنوز مثل یه قهرمان با یه تک استارت صدای قرش بده و حرکت کنه. باتری اوربیتال با طول عمر بالا و 20 ماه ضمانت سپاهان باتری همراه همیشه قهرمان خودروی شماست. استارت قهرمانانه با اوربیتال.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم بپرسم بستن که نمی‌رسه دستم.
سه تا افروزه کاری.
نمیشه زودتر بهم برسونید یا لااقل تاریخ دقیقشو بهم بگین؟
آره یادتون نره، حتما خودتون باید بسته رو تحویل بگیرید.
معلومه کجایی تو؟
برای سفر فردا آماده ای که؟
نه، بستر فقط به خودم تحویل میدم.
نگران نباش، با شناسه ساپست به یک شماره آدرس تو تغییر بده و هر کجا هستی بستر تو تحویل بگیر. ساپست آدرس همراه توست.
من از کارخونه ماهریز فرش میخرم چون اقساطش 30 ماه هست بدون پیش پرداخت.
با تسهیلات ویژه برای فرهنگیان محترم. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
به نام خدا، محمد حسنی هستم از شهرستان ورامین، پرنده نفر اول دوم دوره قرعه کشی واشلند. یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه برنده شدم.
واشلند، سرزمینی پر از جایزه.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اون چیه داری با پنیر میخوری؟
ببین دلت نخواد. اگه گفتی چیه؟
یه راهنمایی کن بهت میگم چیه.
ببین یه چیه که هم ترده هم بیسکویت تره هم یکم نمکیه.
میشه منم بخورم ببینم چیه؟
بله بفرما.
به به عجب چیزیه. کراکر چیتوزه؟
کراکر نمکی و کنجدی چیتوز. چیتوز طعم خوش لحظه ها.
لحظه هاتون سرشار از برکت و حالا ورزش ایران از رادیو ایران.
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران همه با هم یک صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما با برنامه ورزش ایران. میخواییم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو در روزی که سپری شد. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 18:10 با برنامه ورزش ایران. این هفته در طول برنامه آرش اسدی همراه ما خواهد بود با خبرهای فوتبالی، خانم کیانی هم با خبرهای ورزشی بانوان با ما همراه خواهند بود. اما ساعت 17:46 است. برنامه امروز رو با خبرهای غیر فوتبالی میخوام آغاز بکنم. حسین رضازاده در کمیته المپیک سمت گرفته حکمی از سوی محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک. حسین رضازاده دارنده دو مدال المپیک سیدنی و آتن در آستانه بازی المپیک 2024 پاریس به عنوان مشاور رئیس کمیته ملی المپیک در امور المپین‌ها منصوب شد. اما رئیس فدراسیون والیبال برای بازدید از میزبانی جام باشگاهی آسیا به یزد سفر کرده و از آمادگی باشگاه به شهداب یزد برای میزبانی رقابت جام باشگاهی آسیا در واقع بازدید کرده. یزد امسال میزبان این مسابقات خواهد بود. امیدواریم که شهداب یزد در کنار میزبانی خوب یزدی ها بتونه عنوان قهرمانی این مسابقات رو به دست بیاره. سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران از 34 بازیکن برای حضور در نخستین اردوی این تیم دعوت کرد. در تکمیل خبر قبلی هم باید خدمتتون اعلام بکنم مسابقات لیگ ملت‌های آسیای مرکزی در سال 2024 زنان از تاریخ 11 تا 17 مرداد ماه در شهر کاتماندو کشور نپال قرار برگزار بشه و تیم ملی والیبال کشورمون در این مسابقات حضور خواهد داشت که نخستین آزمون رسمی خانم لی دوهی سرمربی جدید تیم ملی والیبال زنان ایران هست. اما با تصمیم رئیس فدراسیون کشتی، اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی به دهکده ورزشکاران در پاریس نخواهند رفت. برخلاف رویه همیشگی حضور ورزشکاران در دهکده بازی المپیک، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با هماهنگی کمیته ملی المپیک تصمیم گرفته کشتیگیران را به عنوان پرامیدترین تیم ایران در پاریس به هتلی خارج از دهکده ببره و اونجا مستقر کنه. همراه شما هستیم با خبرهای ورزشی و برنامه ورزش ایران. نوبت به خبرهای ورزشی بانوان میرسه. خانم کیانی همراه ما هستن. خانم کیانی سلام، عصرتون بخیر.
متشکرم از شما. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز. خدمتتون بگم با این خبری که شما از المپیک گفتید، من هم در مورد بانوان بگم که
بله
روز گذشته کاروان ایران و بزرگترین کاروان ایران که اعزام شده بازی های المپیک، که در کاروان ما بانوانمون هم حضور داشتن غیر از تکواندو کارامون که حدود دو هفته آینده قرار اعزام بشن، چون جزو آخرین گروهی هستن که مسابقاتشون برگزار میشه. اما در این گروه هانیا رستمیان، شرمینه چلم ایرانی و فاطمه امینی در رشته تیراندازی، مبینا فلاح در تیراندازی با کمان، ندا شهسواری در تنیس روی میز و فاطمه مجلل، مهسا جاور و زینب نوروزی در قایقرانی اعزام شدند و ندا شهسواری هم که پرچمدار کاروان ایران هستش، یکی از پرچمدارای کاروان ایران هستش در مراسم افتتاحیه مسابقات. بر اساس آخرین خبرهایی که به دست اون می‌رسه از محل برگزاری مسابقات، تمرینات مبینا فلدا ملی‌پوشمون شروع شده. امروز تمرین رسمیش رو انجام داد. تصویری هم از ندا شهسواری، ملی‌پوش تنیس روی میزمون داشتیم به همراه مربیشون که در سالن مخصوص مسابقات حضور داشتن و تمرینشون رو انجام دادن. خدمتتون بگم که خب یه سری خبرهای حاشیه‌ای هم پیرامون لباس کاروان ایران هست و در این مورد هم من خدمتتون بگم ایرادی که وارد این که برخلاف دوره‌های قبل که حالا به هر حال رونمایی شد از لباس کاروان ایران در بازی‌های المپیک، این دوره این اتفاق نیفتاد. حالا بر اساس اون عکسایی که ما دریافت کردیم و خبرهایی که در رسانه‌ها داره مخابره میشه، از لباسایی که کاروان ایران اعزام شدن به مسابقات خب ابراز رضایتی نداشتن، انتقادهایی وارد بوده. حالا باید ببینیم در مراسم رژه و همینطور در مسابقات لباس ورزشکارامون چی هست. اون موقع فکر میکنم رونمایی بشه. یکی از انتقادات بزرگی که وارد بود این که چرا خب رونمایی نشد از لباس کاروان ایران. از بازی های المپیک اگه فاصله بگیریم و بخوایم راجع به رشته های دیگه هم صحبت بکنیم، تیم تنیس بانوان کشورمون در مسابقات بیلی جین کینگ کاپ عنوان هشتمی رو به دست آورد در دور مقدماتی. ملی پوشان کشورمون برابر مالزی و حریف دیگرشون تایلند شکست خوردن. بعد برای هفتمی تا نهمی مسابقات رقابت کردن که برابر قرقزستان پیروز شدن، اما برابر سنگاپور نتیجه 2-1 واگذار کردن.
بله.
عنوان هشتمی رو به دست آوردن، اما در گروه دوم آسیا، منطقه آسیا و اقیانوسیه باقی موندن. خدمتتون در گروه سه مسابقات آسیا و اقیانوسیه باقی موندن. رقابت های تکواندوی قهرمانی نوجوانان کشور جام دوستی ایران و کره جنوبی در حال حاضر در خانه تکواندو داره برگزار میشه. در روز اول و دوم تیمای البرز و تهران، نمایندگان البرز و تهران عناوین برتر رو تونستن به دست بیارن. امروز هم مسابقه در حال برگزاری هست. قراره که برترین های این رقابت ها دعوت بشن به انتخابی تیم ملی و از دل همه مسابقات انتخابی برترین ورزشکارا گزینش بشن برای شرکت در رقابت‌های نوجوانان جهان که در کره جنوبی قراره برگزار بشه. لیگ شمشیربازی ما داشتیم که تیم چادر ملو در اصلاحی افه بعد از 91 بازی که انجام شد عنوان قهرمانی رو به دست آورد. مسابقات اصلاحی فلوره و صبر هم در حال برگزاری. اگه فرصت باشه من در مورد والیبال و بسکتبال هم
بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. نخستین نشست رئیس فدراسیون والیبال با خانم لی لی دوهی سرمربی کره‌ای تیم ملی والیبال کشورمون امروز برگزار شد. آقای تقوی رئیس فدراسیون گفتن امیدوارم حضور این مربی شروع تحول بزرگ در والیبال زنان ایران باشه. خانم محمدیان نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال هم گفتن بر اثرگذاری خانم لی در والیبال دختران ایران خوشبین هستیم. و خانم لی هم گفتن بازیکنان ایرانی خیلی پرتلاش و آماده یادگیری هستند و دعوت کرده از بازیکنان برای شرکت اردوی تیم ملی که از 11 تا 17 مرداد ما
بله.
و البته مسابقات آسیای مرکزی در 11 تا 17 مرداد
ما در نپال برگزار
شده بله. و اردوی ملی پوشانمون هم آغاز خواهد شد به حضور مربی کره‌ای. در مورد بسکتبال حالا اگر فرصت باشه من یه توضیح
بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. در مورد بسکتبال خدمتتون بگم خبری که این یکی دو روز خیلی دست به دست میگرده در مورد اعزام نشدن تیم بسکتبال سه نفره بانوان به مسابقات سری بود که قرار بود برای اولین بار در این رویداد شرکت بکنن. رئیس سازمان بسکتبال سه نفره آقای عماری هم توضیحاتی رو دادن که چرا به آذربایجان اعزام نشدن. گفتن که تلاش زیادی کردن برای اینکه تیم اعزام بشه به این مسابقات، اما آذربایجان در صدور روادید ورزشکارا تعلق کرده و مانع شد که ورزشکارا شرکت بکنن. و گفتن که فیبا هم در جریان نامه‌نگاری و مکاتبات ما برای شرکت ورزشکارامون در این مسابقات هست و حالا گفتن که پیگیری میکنن. اگر که مقصر فدراسیون بسکتبال ایران بود ما مشمول محرومیت و جریمه مالی میشدیم و گفتن که تقصیر ما نبوده، ما به موقع اقدام کردیم ولی آذربایجان تعلق کرده و بله. به موقع روادید ورزشکارمون صادر نکرد، اصلا صادر نشد روادیدشون و به همین دلیل ملی پوشان کشورمون این مسابقات رو از دست دادن.
بله بسیار عالی. ما در خدمت شما هستیم خانم میکنه. یه خبر دیگه راجع به ورزش بانوان هست.
زنده باشید. من یه خبر دیگه هم خدمتتون بگم در مورد کاراته. امروز مسابقات انتخابی تیم ملی کاتا برگزار شد که در پایان مسابقات در کاتای انفرادی اسما طالبی‌زاده در کاتای انفرادی در یه سنی جوانان آیلین بهاری یک داد آوری در زیر 21 سال ملیکا عزتی در کاتای انفرادی بزرگسالان فاطمه صادقی در کاتای تیمی جوانان تیم آکادمی رواخا و در کاتای تیمی بزرگسالان تیم آکادمی افسانه موفق شدن که عناوین برتر رو به دست بیارن و حالا قراره که سرمربی تیم ملی بر اساس نتایجی که ورزشکارا به دست آوردن انتخاب بشه. بیشترین ورزشکاری که حالا مربوط به مربی باشه که به هر حال در این مسابقه شرکت کرده قراره که به عنوان سرمربی کار خودش رو دنبال بکنه و اردوهای تیم ملی هم برگزار بشه که قراره اعزام بشن به مسابقات آسیایی.
بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم کنی که همراه ما هستین. سپاسگزارم. خواهش میکنم. عصرتون بخیر.
ممنون. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
عصر شما بخیر. کماکان شنونده برنامه ورزش ایران هستین. برنامه رو ادامه بدیم با خبرهای فوتبالی. حمید درخشان سرمربی پیشین پرسپولیس گفته علیپور و احمدزاده خریدهای خیلی خوبی میتونن برای فصل آینده باشگاه پرسپولیس باشن. اما امروز مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورزشگاه آزادی بازدید کرد. به احتمال خیلی زیاد تا 16 شهریور ما ورزشگاه آزادی رو نخواهیم داشت، البته تا 15 16 قرار اولین بازی تیم ملی کشورمون در مقابل قرقیزستان در مقدماتی جام جهانی انجام بشه. باید ببینیم که فدراسیون چه تصمیمی خواهد گرفت. فقط یه گزینه فعلا میتونه روی میز باشه برای فدراسیون، اونم ورزشگاه نقش جهانه، چرا اینکه فقط فعلا اون وی ای آرش مورد تایید ای اف سی است. اگه کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید بده و قبول بکنه بازی ایران قرقیزستان در صورت نرسیدن ورزشگاه آزادی در ورزشگاه نقش جهان قرار برگزار بشه. اکبر میساقیان با عقد قراردادی به عنوان سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت در لیگ دست دوم انتخاب شد. توافق استقلال خوزستان با مدافع خارجی خودش کوین بولی، مدافع سالاجی فصل گذشته تیم فوتبال فارول رومانی، یکی از بازیکنان مورد نظر آقای بوزوویچ هست برای پیوستن به تیم استقلال خوزستان.